عرض کنم خدمت شریف شما، عربستانی که ما میخواییم به شما عزیزان بشناسونیم و شناخت قبلی شما را یه مقداری تکمیل کنیم و یه مقدار اطلاعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی شما را نسبت به این کشور بیشتر کنیم، قطعا میدونیم شما یه مقدار ما تکمیل میکنیم، دستبندی شده این رو تکمیل میکنیم برای شما. یکی از کشورهای در حال توسعه است، یعنی کشور عقب مانده‌ای نیست. تو میدونید کشورها به چند گروه تقسیم میشن معمولا، که یکی از این گروه ها گروه های کشورهای در حال توسعه است. کشور ما هم یکی از کشورهای در حال توسعه است. کشور عربستان هم کشوری در حال توسعه، یک کشوری که از لحاظ اقتصادی و بین المللی و ژئوپلیتیکی از جایگاه ویژه‌ای برخورداری، که من اینها را خدمت شما انشاءالله توضیح خواهم داد. هر تحولی که در عربستان ایجاد بشه، نه تنها بر کشورهای همسایه، نه تنها بر منطقه خلیج فارس، نه تنها در خاورمیانه، بلکه در همه جهان تأثیر داره، که مثال مرج فهد رو زدن. خیلی پادشاه ها میمیرن که خیلی خبردار هم نمیشن، منتها تحولات عربستان به دلیل این ویژگی هایی که دارد از اهمیت و تأثیرگذاری بسیار بالاتری برخوردار است. عربستان به دلیل اینکه قدرت حل مناقشات منطقه‌ای دارد، در بین کشورهای منطقه یک جایگاه خاص دارد. شما می‌بینید توی جریان‌های لبنان، فلسطین، عراق، تا عربستان نیاد می‌بینید اتفاق قابل تحولی رخ نمی‌دهد. یعنی باید بیاد، یک حالت شکوخیت دارد عربستان، ریش سفید منطقه است، خصوصا بعد از ماجرای کمپ دیوید. چون می‌دانید قبلا مصر برادر بزرگ عرب‌ها بود، من تا بعد از ماجرای کمپ دیوید مصر از چشم جهان عرب افتاد. شاید یکی از دلایل عمده بحث کمپ دیوید طراحی که توسط آمریکا به اسرائیل برای از میدان خارج کردن مصر از جایگاه برادر بزرگی و شیخوخیت در جهان عرب. اما چه این متوجه نشد تا امروز عربستان بیاد حرف اول آخر را تو جهان عرب عربستان بزنه. شما اگر برید تاریخ همبار فلسطین را بخونید، متوجه خیانت بزرگ تاریخی عربستان و مردم فلسطین میشه. یکی که به همین راحتی با یه مهر انگشتر زد روی تکه کاغذ و تحکیل نماینده بریتانیا داد، گفت ما فلسطین رو میدیم به شما، شما به هر چیز دلتون میخواد ببخشید. این هست تو تاریخ. گفت بگم ما میخواییم بیم اوش بردستن یهودی بیچاره هستن، اینا جایی ندارن برن، پناه آوردن به منطقه فلسطین، شما بزرگ اعراب هستید، یه عنایتی بکنید، این را اجازه شده ما بدید. گفت من تا قیامت اینو دارم بشون تا قیامت. و وقتی با موج اعتراض فلسطینی ها روبرو شد، گفت شما از یه حبودی ها بردید که شما بازون خطید، بری تو تاریخ فلسطین بخونید، ببینید برکی از قیامت ها شدیدن قابل جدران نیست. عربستان یک نقش کلیدی داره تو منطقه و خصوصا در جهان عرب. قدرت تأثیر گذاری تو اوپک داره بلازا. ببینید شما قضیه لبنان را الان حل شده میدونید، همین امروز صبح در جیلها در لبنان آغاز شد. هیچی در لبنان هست. چرا؟ چون شاید البته عربستان تو موضوع هست من تو یه وقت از شما میدید میاد در آشکار امضا میکنه، یه وقت از تو سایه ایستاده نماینده میفرسته. به ادعا قطر اون جایگاهی را بین اعراب ندارد که بیاد نقش ایفای برادر بزرگی اعرابو بازی کنه. چرا الان آقای سینیور الان چند هفته نخست وزیر شده هیچ خبری نیست؟ چرا بوده رو معرفی نمی کنه؟ کی دیگه معرفی نکنه؟ چرا این درگیری باید شروع شد؟ کی باید حل کنه؟ آیا این نیست که اینها می خواهد تا مهندگر حل نمیشه؟ حالا بعضی از سفرهای اعلام نشده آقای سعود الفیصل را به لبنان باید شما مورد تحلیل قرار بدید که چرا رفت آمدهاشون اعلام نمی کنند. بجی ادام همین گفتن آقا حل شد، گفتی قصد به دنش باید عربستان باید امضا کنه. عربستانی که تو جنگ 33 روزه سوخت هواپیما که میان مردم لبنان و فلسطین رو بمباران میکنن، عربستان رو دلیل میکنه، میگه هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند حرفی نیست، از دوست رو گفتید چرا میشکند. آقای عربستان حالا او اسرائیل ما رو میزنه بده، تو چرا؟ که آقای سید حسن نصرالله آمد گفت بابا ما شمشیرهای شما را نمیخواهیم، ما قلبهای شما را نمیخواهیم با ما همراه باشه، شمشیر به روی ما نکشید دیگه. اشاره کرده عربستان و این کمکهای مالی را از کنم سوختی و تدارکاتی که به رژیم اسرائیل داده بود. متاسفانه قضیه لبنان حل نشده است، معلوم هم نیست که حل بشه. متوجه این چه گفتن امروز صبح یه تعداد، من تا ساعت 11 که آمار کشته و زخمی های امروز صبح رو تو ترابلس داشتم میخواندم، میگفت 8 نفر کشته و زخمی شدن. البته ارتش داری وارد عمل شده بود پیش از زور و کنترل کرده بود اوضاع را، منتها آیا ببینیم آبستن حادثه بعدی هست یا نه. عربستان قدرت تأثیرگذار اوپکه. شما تو دوره زکی یمانی برگردی زمانی که وزیر نفت ما آقای بشید غربیه که ایشون بنده خدا اصلا تخصص انرژی نداره، هیچی. یک کتابی هست به نام نفت پول قدرت، بخونید این کتاب رو، اصلا گویا فیلم برداری کردن از این جلسات و تأثیر عربستان تو اوپک که چه قدرتیه تو اوپک. میگه زکی یمانی نشسته با تکان دادن ابروهاش قیمت نفت رو بالا پایین میکنه، وزیر نفت عربستان. همه وزرای نفت اوپک چشمشون به لبهای وزیر نفت عربستان بود که چه میگه، آری یا نه. الان بازنشستی به رفت لندن اونجا یک شرکت نفتی را انداخته، هنوز میگن زکی یمانی. جایگاه اینجوری تو کنفرانس اسلامی عربستان از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره، بین این 57 کشور عربستان جایگاه خودشو داره. هیچ کدام از این کشورها نمیتوانند جای عربستان را پر کنند. عربستان مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس، اگر عربستان تو شورای همکاری خلیج فارس نباشه اون 5 تا کشور اندازه یه پشه هم اعتبار ندارن. ایشون که داره اعتبار بخشی میکنیم. عربستان قدرت تأثیر گذاری بالایی بر افکار عمومی جهان عرب را داره. داره. باید بپذیریم که داره. و از همه مهمتر عربستان برای آمریکا هم یک جایگاه و اهمیت خاص داره. یعنی آمریکا به شدت رو تدی عربستان حساسه. چرا؟ چون شما هفته گذشته دیدید وقتی اوپک اعلام کرد ما نفت و افزایش نمیدیم، تولید نفت رو نمیبریم بالا، نیازی نیست، عربستان خودسرانه 2 میلیون بشکه نفت تولید اضافه کرد. چون ظرفیت تولید عربستان فوق العاده زیاد، تو جریان جنگ ایران و عراق که نفت ما و نفت عراق صادر نمی شد، عربستان قریب به 60% کمبود تولید این دو تا کشور را به تنهایی تولید می کرد. ظرفیت تولید نفت عجیبی تو عربستان هست. الان ما تو زمان قبل از انقلاب 6 میلیون بشه نخودی میکردیم. 30 سال پیش. امروز بعد از 30 سال دیروز آقای وزیر نفت توضیح میداد میگفت امسال وقت الان قدرت تولیدمون رفته بالا شده 4.3 میلیون 4.3 میلیون بعد ظرفیت تولید نفت عربستان تقریبا 3 برابر ایران، 3 برابر ایران. ایران 70 میلیون نفر، او 25 میلیون نفر. یعنی 25 میلیون نفر الان میرسیم ازش جدا کنیم. بعد اضافه تولید هم داره که برای مواقع ضروری که اگر اتفاقی بیفته میتواند روزانه 2 میلیون بشکه نفت اضافه تولید کند، مثل هفته گذشته که اگر دید یه اتفاقی داره میفته سری نفت رو میبره بالا. عرض کنم به حضور شریف شما، پس این 4 تا نقطه از اهمیت الان بازی نشدن، از اهمیت عربستان 4 کلمه من میریزم، خلاصه این صحبت هایی که الان انجام دادم 4 کلمه خلاصه شدن. مرکزیت جهان اسلام کعبه اونجاست چه بخواهید چه نخواهید، مدینه اونجاست چه بخواهید چه نخواهید، بقی آنجاست، دلهای میلیون ها مسلمان اونجاست، تو عربستانه و باید ما نگاش کنیم. 2 ذخایر عظیم نفت اونجاست، حالا میرسیم که شما ببینید، و رهبری جهان عرب که شما توی منطقه خواهید دید و وجود کعبه، قبله مسلمانان، قبله مسلمانان هم تو عربستان هست. خب یک استراحتی دوستان آجای صحبت بکنن، یک استراحت چند دقیقه دوستان انشاءالله خواهند داشت و بعد ما میریم وارد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و انتظامی منطقه عربستان خواهیم شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. آقا زنده باش آجا. رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. تشکر میکنم از یکایک برادران عزیز و خواهران محترمی که با توجه و عنایت ویژه‌ای که در بخش اول عرایزمون داشتن کمک کردن تا انشاءالله مطالب را بتونیم طبق پیشبینی که انجام شده بود برای این جلسه تا آخر ادامه بدیم. در این بخش هم ما انشاءالله در این قسمت از کلاس هم سایر مطالب مخصوص عربستان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اینها را هم من دسته‌بندی کردم کامل و بسیار فشرده تا بتونیم انشاءالله از اوضاع نظام سیاسی، نظام حکومتی، ساختار قدرت، منابع قدرت، چرخش قدرت در عربستان و مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عربستان انشاءالله آگاه بشیم و در پایان هم انشاءالله برسیم به روابط ایران و عربستان، نقاط قوت، نقاط ضعف و مشکلات موجود. حقیقتا این جزوه نیست که من میگم، من اینا فیشم خیلی خلاصه است که به زبان خودم نوشتم که بتونم این نکات رو انتقال بدم، چون از یک منبع هم نیست، از چندین منبع من نوشتم و تلاش میکنم که خلاصه هاشو خدمتتون عرض بکنم، عذرخواهی میکنم. به هر حال
ما در خدمتون هستیم اگر این به درد شما بخوره. منتها چون من کاملا باید توضیح داده بشه، توضیحاتش توش نیست، فقط عناوین هست. خب اشاره کردیم به اهمیت عربستان و حالا میریم تا اون عناوینی که خدمتتون گفتم، انشاءالله توضیحاتشو تقدیم حضور شما عزیزان برمان انشاءالله. عرب گفتم بحث اقتصاد، بحث جغرافیایی عربستان را خواستیم خدمت شما عزیزان بگیم که ببینید از لحاظ موقعیت جغرافیایی اینجا کجاست. نکته اول، عربستان بزرگترین و پهناورترین کشور منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، یعنی یک وسعت بسیار زیادی رو من خواستید دقیقاً مساحتم اینجا نوشتم. مساحت این کشور 2,140,672 کیلومتر مربع که تقریبا نمیتونم بگم دو برابر ایران است، منتها خب نسبت به کشور ما بسیار عمق استراتژیک بیشتری داره عربستان. منتها خب کشوری که بیابانی صحرایی خشکه، اما این وسعت به این کشور یک امتیاز ویژه‌ای داده. سه، ماهات بین سه گذرگاه آبی یا همان تنگه استراتژیک، چون تنگه ها رو معمولا به نام گذرگاه هم در جغرافیای سیاسی لقب میدن، که کشوری که در کنار یک تنگه آبی بیسته قرار بگیره میگن اون کشور حالت گذرگاهی داره. یعنی کشورهایی که بخوان وارد یک منطقه دیگه بشن باید از کنار این کشور عبور کنن. اگر این کشور اراده کنه اون منطقه و اون گذرگاه رو ببندن میتونه. مثلا ایران اگر اراده کند تنگه هرمز را، تنگه بین المللیه اما در آبهای ماست، در منطقه ماست، در کنار ساحل ماست، در جوار جزایر ماست، دور تا دور جزایر ایرانی قرار گرفتن، تهدید بکند میتواند. کما اینکه وقتی اسرائیل اون تهدید را علیه ایران فرم کردن، مقام معظم رهبری فرمودن که اگر اینها بخواهند ما را تهدید بکنند، ما ممکن است به هر حال از نفت یا از تنگه هرمز استفاده کنیم. و شما تو بحران جنگ هم جنگ نفت کشا را هنوز از اند خاطر شریفتون مانده که چه اتفاقاتی اونجا هم افتاد. خب ارچونم چهارم، بیشترین مرز دریایی در بین کشورهای عربی منطقه، یعنی هیچ کشور عربی تو این منطقه به اندازه کشور عربستان مرز دریایی ندارد. پنج، قرار داشتن بین دو آبراه مهم و بین المللی. شما عزیزان میدانید یکی دریای سرخ هست، یعنی دریای سرخ و خلیج فارس. کشوری که بین دو دریا واقع میشه میگن این کشور یه موقعیت سرآغازی میتونه پیدا کنه، یه موقعیت مرکزی هم میتونه پیدا کنه، یه موقعیت بندری هم میتونه پیدا کنه. شما جده که در شیطرهی از بالا وقتی نگاه کنید، این جده را در کنار دریای سرخ میبینید که از چه موقعیت آبی برخوردار است. منطقه فوق‌العاده‌ای است که شما اونجا خواهید دید. نکته بعدی،
چون جمعیت کم وسعت زیاد،
چون جمعیتش زیاد نیست، جمعیت کمی داره خودش، اما وسعتش که گفتم بیش از 2 میلیون کیلومتر اونجا شما وسعت را میبینید،
و موقعیت استراتژیک شورای عالی.
جمعیت عربستان 25 میلیون نفره، از این 25 میلیون نفر 6 میلیون نفرش مهاجرند، از این 6 میلیون نفر 1 میلیون نفرش رانندن، از این 1 میلیون نفر 10,000 تاشون راننده خانومه های عربستانی هستن، که خب میدونید این شاهزادگان را وارد خانواده سلطنتی میشن، متوجه میشید که این جرمی که اونجا خانوم ها مرتکب شدن که زن هستن و ممنوع رانندگی شدن به فتوای علمای وهابیت، چه پیامدهای اجتماعی را برای اینها داشته است. و نقطه آخر،
مرکز ارتباطات دریایی بین سه قاره،
تو یک موقعیت خاصی داره عربستان بین قاره آفریقا و اروپا و آسیا، یک مرکز تجاری دریایی فوق‌العاده از اهمیت بالایی ها، با توجه به بحث مسائل اقتصادیشون و سیستم نظام اقتصادیش اونجا دنبال سرمایه‌گذاری های خارجی هستن و تشویق میکنن که سرمایه‌گذاری خارجی بیاد در کشور عربستان، یک شکوفایی اقتصادی را شما به همین دلیل میبینید، چون موقعیت یک موقعیت بی نظیری است. خب
حالا یک نگاه هم میتونید به طور مختصر به شهرهای مهم منطقه عربستان. شما در یک نگاه که نگاه کنید شهرهای مهم، تو شهرهای مهم شما 4 تا شهر را به طور خاص میبینید که از موقعیت خاصی برخوردار هستن، یکی بحث مکه، یکی بحث مدینه، یکی بحث جده، یکی بحث ریاض. البته اگه بخوایم 5 تا شونیم قاعد را هم ما میتونیم بیاریم که این سد نظامی هست و منطقه نظامی عربستان شهر طائفه. حالا من اجازتم خیلی مختصر برخی از ویژگی های این شهرهای مهم را به طور بسیار خلاصه اینجا شکلات پیچ شدیم میکنم که خیلی فشرده است. تو بحث مکه شما از ایران نگاه کنید، شهر مکه را شما ملاحظه میکنید، یک زادگاه پیامبر هست، 2 مقدسترین شهر مسلمانان جهان هست، 3 مقدسترین مسجد مسلمانان که بیت الله الحرام، شما مسجد الحرام را ملاحظه میکنید، شهر نزول اولین آیات قرآن را شما میبینید شهر مکه هست، و در حقیقت اولین شهر مقدس مسلمانان شهر مکه است، اولین شهر مقدس. این ویژگی هایی که در شهر مکه میبینید. شما بعد یه سراغ مدینه را یک نگاهی داشته باشید، به مدینه، شهر مدینه 2 شهر مقدس مسلمانان است. نکته بعدی برای شهر مدینه، مدینه را شهر پیامبر می نامند، در تاریخ، جغرافیا و تمدن و ادبیات و فرهنگ عربستان و مسلمانان میگن مدینه النبی، شهر پیامبر، شهر مدینه را شهر پیامبر نامیدن. و نکته بعدی، اولین مقر حکومتی مسلمانان
شهر مدینه است، یعنی اسلام حکومتش را در این شهر آغاز می کند و به روح دنیا می کشد. مزار پیامبر و پنج معصوم، یعنی می بینید اونجا دلها و قلوب مسلمانان جان و به خصوص شیعیان اونجاست. حسینیه دلهای مسلمان ها تو بقی و تو مدینه است که از یک جایگاه خاصی است و نهایتاً اونجا هم شهر نزول قرآنه، چون بخش بزرگی از آیات الهی هم در شهر مدینه می‌بینید نازل شده. سومین شهر، شهر جده است. وقتی نگاه می‌کنید شهر جده در جایگاه سوم قرار دارد. دیگه یا شهر جده هم یک شهر حالت بندری داره، هم یک شهر سیاسیه، به دلیل این که پایتخت عربستان که ریاض هست، 6 ماه سال به دلیل شدت گرما مقر سیاسی حکومت عربستان را میبرن جده. شما جده تشریف ببرید میبینید ساختمان ها و یه بسیار با شکوهی که اونجا ساخته شده تا مقر حکومت را در 6 ماهی اول سال که هوا فوق العاده گرم میشه میبرن داخل جده. سیست حکومت سیست تشکیلات دیپلماسی کشورها را هم منتقل میکنن به منطقه جده، گرچه تو ریاض یک منطقه عظیمی ساختن به نام منطقه تو دیپلماسی، منطقه دیپلماتیک که تمام سفارتخانه های کشورهای دنیا را یک جا جمع کردن تو اون نقطه که هم تحت نظرشون باشه، هم از لحاظ فرهنگی بتونن کنترلشون کنن، چون به هر حال یک دیپلمات آمریکایی وقتی بیاد یک ضوابطی خودشون داره، هیچ در زیر بار برگ از کمان عربستان اینها نرفتن. مثلا رانندگی برای زن تو عربستان مطلقا ممنوعه، اما تو منطقه سفرا، تو منطقه دیپلماتی خانومه هاشون میتونن تو همون منطقه رانندگی کنن، منطقه نیان بیرون. یعنی یکی از آفت هایی هم که الان تو عربستان هست وجود همین خورده فرهنگ هاست، یعنی قرخاتی شده فرهنگ تو عربستان از بس این خورده فرهنگ های وارداتی اومده تو این کشور. از اکثر کشورهای دنیا الان اونجا میبینیم حضور دارن، تو بازارشون، تو مناطق سیاسیشون، تو مناطق تجاریشون، بازرگانیشون و به خصوص تو مناطق نفتی عربستان شما وجود این خورده فرهنگ ها را میبینید چه اثر گذاشته و کم کم دارن فرهنگ را تحت تأثیر خودشون، الان هم که مواره وارد شده و اینترنت اومده، اینا دیگه قابل کنترل نیستن، نمیتونن اینها را کنترل کنن. به هر حال شهر جده که سومین شهر مهم به هر حال عربستان هست، شهری بندری در سواحل دریای سرخ، فرودگاه حجاج اونجا، شما بزرگترین فرودگاه منطقه است. وقتی بالا وارد میشید و این عظمت فرودگاه جده را میبینید که ایام حج تمتع چه ترافیک هواییه، پیشرفته ترین سیستم های کنترل برج مراقبت را تو جده اینها به کار میگیرن، به طوری که بعضا میگه در یک دقیقه چندین هواپیما میبینید به پرواز در میاد و اتفاقی هم نمیفته. فوق العاده به سراد فرودگاه فعالی در ایام خصوصا حج شما در منطقه جده میبینید. از نظر از لحاظ معماری یکی از شهرهای پیشرفته جهان است. شما میبینید این بازارها، پاساژها، ساختمانها و یک عریض و طویل و مرتفعی که ساختن عمدتاً به سبک کشورهای اروپایی، شما تو جده میرید و ملاحظه میکنید. نکته بعدی مرکز تجاری و صنعتی عربستان و نکته آخر دومین مرکز سیاسی عربستان که توضیح دادم که به علت گرمای شدید به هر حال نیمی از سال میبرن مقر حکومت را در منطقه جده. یک نگاهی هم شما به منطقه ریاض داشته باشید تا ریاض رو هم ببینید. البته در ایام عمر رفتن به جده و رفتن به ریاض آزاده، یعنی شما بغل مسجد حرام تفسیهاشون وایسادن در ریاض میگیرن میبرن مثلا جده، عربستان ریاض هم میشونی دارید. اما تو ایام تمتع میبینید یه مقدار مشکل میگیرن به علت این که کنترل از دستشون ممکنه خارج بشه، خصوصا ریاض، خصوصا تو ایام تمتع رفتن به ریاض یه مقداری سخت میکنن که این حجاج سمت ریاض برحال نرن، چون به شدت اینا رو امنیت ریاض فوق العاده حساسن، خصوصا چند سال پیش که چند تا اتفاق انفجاری تو ریاض افتاد اینها را حساس تر کرده تو ایام تمتع که قابل کنترل نیست نگذارن حجاج وارد منطقه ریاض بشن. برحال ریاض پایتخت منطقه عربستان، شهر ریاض هم از شکوه معماری بالایی برخورداره، یعنی میگن ریاض رقیب پاریسه، یعنی تو زیباسازی این شهر فوق‌العاده منطقه زیبا و توریستیه، یعنی یکی از مناطق گردشگری عربستان شهر ریاض است که هزینه های بسیار هنگفتی کرده عربستان برای جذب گردشگر. بعد میبینی از لحاظ فرهنگی هم محدودیتی که در مکه و مدینه هست تو ریاض نیست، اومدن به خاطر جذب گردشگر یک تسهیلات ویژه‌ای را گذاشتن که در ایام غیر از تمتع و عمره بتونن جذب کنن. موزه‌های بسیار عظیم ساختن تو منطقه ریاض که بسیار دیدنی است، مراکز تفریحی بسیار گسترده ای را تو منطقه ریاض عربستان ایجاد کرده، هم برای مردم خودش هم برای گردشگرانی که میان در اون شهر. هر کنم شهری چه حدوداً 1600 کیلومتر وسعت داره، 5 میلیون نفر جمعیت تو این شهر برحال به چشم میخوره و 5 مرکز سیاسی و تجاری و دیپلماتیست که عرض کردم کلیه کنسولها، کلیه سفرها، کلیه سفارتخانه هر چه هست یه منطقه ساختن حدود 70 میلیون متره، این رو حساب کردن به طرز بسیار باشکوه، کلن اینها رو ریختن تو منطقه و دیگه تحت نظارت و کنترلشون هست که این هم شهر ریاض و شما میتونید اونجا ملاحظه بکنید. شهر ریاضم تو تاریخش من میخوندم نامشو از روزه گرفتن، ظاهرن برها به دلیجمون زیبایی هایی که بوده این شهر از نام روزه انتخاب کردن تو شهر ریاض. آخرین شهرشون هم بعده شهر طائف هست که عرض کردم خدمت شریف شما طائف نکته دیگه مهمترین شهر نظامی عربستان، یعنی عمده مراکز نظامی در منطقه طائف مستقرن، نیروهای نظامی، ارتش، نیروی هوایی، پایگاه‌های حساس تو منطقه طائف هستند و شهر طائف یک دژیست برای حراست از مکه، از ریاض و از جده. این چند تا به اصطلاح مأموریت را هم اینها دارند. مدافع شهرهای مکه، جده، عمدتاً این دوتا شهر رو به طور خاص وظیفه مراقبت هواییشون رو سپردن به شهر طائف و پایگاه هوایی طائف. یه پایگاه هوایی عظیم تو منطقه طائف هست، مأموریت اصلیشون مراقبت از مکه و جده است، مأموریت ویژه‌شون، و در شرایط خاص کمک به پایگاه هوایی ریاض. البته ریاض پایگاه های خود آمریکا هم اونجا مستقره، آمریکا هم پایگاه هوایی داره، هم پایگاه دریایی داره، هم پایگاه زمینی داره، هم انبار تسلیحات تو منطقه عربستان که اگر اتفاقی برای عربستان بیفته سریع وارد عمل بشن. تو منطقه عربستان مختلف عربستان پایگاه مهم هوایی به اصطلاح تو منطقه شهر طائف مستقر و مجتمعه های تفریحی و گردشگری زیادی هم اینجا هست. طائف را هم یک شهر توریستی می نامند، یک شهر توریستی هم لقب داده شده به دلیل وجود ساخت چند تا دریاچه مصنوعی زیبا و بزرگی که ساختن و یک مجتمع های تفریحی که وقتی انسان میره اونجا متوجه میشه که چقدر اینها هزینه کردن. من فیلم هایی از طائف را دیدم، فوق العاده شهر زیبایی را اینها بنا کردن. خب این از این موقعیت اولیه جغرافیایی که من خدمت شما خلاصه مطالب را تو این بخش خدمت شما عزیزان گفتم. حالا بریم وارد ساختار سیاسی عربستان بشیم و نظام حکومتی عربستان را ملاحظه کنیم. می‌بینیم تو تاریخ سیاسی و نظام حکومتی عربستان چند دوره را ما می‌تونیم ملاحظه کنیم که حالا وقت نیست من این دوره‌ها را برای شما بشمارم، که عموما خودشون به سه دوره تقسیم کردن که الان نظام حکومتی عربستان در مرحله سوم یا دوره سوم است که با پادشاهی عبدالعزیز آغاز شده. و برنامه‌ای که اینها در نظام سیاسی عربستان چیدن طوری که با توجه به تعدد همسران عبدالعزیز و تعدد فرزندان پسر و دختر که ایشان از خودش به یادگار گذاشت، مثبت کردن که پادشاهی مخصوص خاندان عبدالعزیز و فرزندان ارشد عبدالعزیزه. الان از 100 فرزند عبدالعزیز حدوداً شاید 70 نفرشون در حیات هستن، شاید بسیارشون سنین بالا هستن، 44 تا از پسراش الان زنده هستن که همهشون در ساختار حکومت نشستن و اینها به ترتیب باید پادشاه بشن. یعنی باید از فرزندان عبدالعزیز شما میبینید نشون میده مثلا بالا وقتی اسم پادشاه میاد فهد بن عبدالعزیز، عبدالله بن عبدالعزیز، خالد بن عبدالعزیز، سعود بن عبدالعزیز، همشون یه عبدالعزیزی باید داشته باشه و اینا هیچ دعوایی توشون نیست. یک شورای دارن به نام شورای سلطنت یا شورای خانواده سلطنت. اینها اگر 5 دقیقه دیگه پادشاه بمیره نیم ساعت دیگه پادشاه بعدی را اعلام میکنن، آماده دارن. یعنی اصلا اختلاف بروز نخواهد کرد در شورای سلطنت. تمام خبرگانشون، نخبگانشون، ریشتفیلهاشون، متنفذین آل سعود جمع شدن توی شورای سلطنت 25 نفرن. هر اینها قدرت عزل پادشاه رو هم دارن. یعنی شورای سلطنت قدرت عزل و نصب شاه رو داره. قدرتمندترین شورا در عربستان شورای سلطنته که همیشون هم از خانواده خودشون هستن. متوجه این خودشون هستن که اینها تا تصمیم میگیرن که چی پادشاه بشه، وقتی هم تصمیم کردن همه سر تعظیم فرود میارن، نظامشون اینجوری بسته شده و به هر حال طوری اختلاف بینشون ایجاد نخواهد شد. طولانی‌ترین دوره پادشاهی در این 80 سال گذشته خود عبدالعزیز بوده که قریب 25 سال یا 27 سال شما می‌بینید ایشون پادشاهی می‌کنه. آقای فهد بعدش بوده که قریب 20 سال ایشون هم پادشاه عربستان بود. دیدید تا دقیقه 90 چند سال بود مریض بود، اما هنوز می‌گفتن پادشاه فهده، نمی‌رفت کنار متوجهین، و شورای سلطنت هم و شورای تصمیم گیریشون هم به هر حال تشخیص داد که باید ایشان همواره تا لحظه مرگشون در قدرت باشد. من این دوره 80 ساله به این صورت خلاصه شده. دوره حکومت اول آقای عبدالعزیز بوده، بعد از ایشون شما سعود بن عبدالعزیز را مشاهده میکنید، بعد از ایشون فیصل بن عبدالعزیز را مشاهده میکنید، بعد از ایشون عرض کنم خالد بن عبدالعزیز را مشاهده میکنید، و در حال بعد از ایشون فهد بن عبدالعزیز، و در حال حاضر هم عبدالله بن عبدالعزیز.
پادشاه بعدش آماده است، اون هم از همین بن هاست که به هر حال مشاهده خواهید کرد. در مورد آخرین پادشاه عربستان میگویند امیر عبدالله یک مسلمان مؤمن است، ویژگی‌هایی که خودشون بهش نسبت دادن. میگویند امیر عبدالله شخصی وطن پرست است، میگویند امیر عبدالله مبارزه با فساد میکند، دشمن فساد است، و میگفتند امیر عبدالله شخصیت ضد آمریکایی دارد. در زمان فرد ایشون فرمانده گارد بود، سردار مکه بود، متنفس بود، روی شخص آقای فهد هم تاثیرگذار بود. از ایشان فقط همین یه دونه است، برادر دیگه از ایشان از این مادر که آقای امیر عبدالله هستن ندارن، برادر تنی، بقیهشون برادران ناتنی هستن از این عبدالعزیزهایی که الان در قید حیات هستن. در خانواده بن عبدالعزیز برخی از پسرانش به طور داوطلب از پادشاهی کنار رفتن، گفتن آقا ما عطای پادشاهی را به لخاش بخشیدیم، مثل همین آقای محمد که یکی از بزرگان ایناست و از احترام و جایگاه بالایی در بین خانواده سلطنتی برخوردار هست و معمولا داوری اختلافات را خود ایشان داره انجام میده و یک جایگاه اقتصادی بالایی هم داره، یک ثروت هنگفتی هم به هر حال ایشان به هم زده. حالا ببینید نظام حکومتی پادشاهی عربستان، حالا من به شما معرفی میکنم ببینید چطور این نظام داره اداره میشه. کل این خانواده سلطنتی برادران و خواهران 20 هزار نفر، یعنی خانواده سلطنت در عربستان 20 هزار نفر. از این 20 هزار نفر 4 تا 5 هزار نفر شاهزادگان هستند، یعنی باید همه مسئولیت ها بین این شاهزادگان تقسیم بشه. شما میبینید توی یک سفر تابستانی که پادشاه عربستان به ایتالیا یا اسپانیا میرن، رسمشون تو عربستان تابستان میرن، اینا میبینید 3 تا 4 هزار شاهزاده را با خودشون میرن و میرن میلیاردها دلار هزینه میکنن از این پولهای بادآورده نفت و توریست که تو مکه و مدینه در طول سال اینجور هنگفت میاد، این ثروتهای عظیم که تو اون اونجا وجود داره. عرض کنم به حضور شریف شما در بین این شاهزادگان 200 نفر به طور خاص در حکومت نقش دارند.
از این دوباره 4000 تا 5000 تا 200 نفرشون به طور مستقیم در حکومت نقش دارند، یا تو شورای فرزند، یا تو مجلس، یا تو قوه قضاییه هستند، یا تو قوه مجریه هستند. نقش مستقیم اونجا اینها میان و ایفا میکنن. حالا ببینید ساختاری که به هر حال اینجا هست تو این کشور هست. خب کشور عربستان،
عربستان شامل یک کشور پادشاهی است، یک کشور پادشاهی است. 14 تا ایالت دارد
کشور عربستان. داریم نظام سیاسیش رو بررسی میکنیم.
نظام سیاسیش
رنگ دیگه هم هست، با مشکی میبستم.
هر ایالت یک امیر دارد.
امیر نماینده تام الاختیار پادشاه است. مثلا شما میرید تو مکه، میگن امیر مکه،
خودش تشکیلاتی داره، حکومتی داره.
میرید تو مدینه، میگن امیر مدینه، هیچ تشکیلاتی داره به خودش. منتها مستقیما عدل و نصب اینها دست پادشاه است. اتفاقا ما پارسال توفیق داشتیم اونجا بودیم، امیر مکه فوت کرد، امیر عبدالمجید. این خیلی اتفاقی هم نیفتاد، یعنی آب از آب تکون نخورد، هیچ حتی یک پرچم سیاه ندیدیم که اونجا مثلا برافراشته بشه، یا پرچم را نیمه برافراشته کنن. فقط دیدیم جنازه شو آوردن تو مسجد النبی، یک نماز ویژه میت خوندن. اول 14 تا جنازه مردم عادی بود، آوردن نماز خوندن، بعد اونا رو گذاشتن کنار، گفت حالا یه نماز برای امیر مکه. یعنی نهایت احترامی که گذاشتن براش این بود. آقای امیر عبدالله اومد دفت میشتر رو رفتن مویل خود سبستان کنید و فرداش یا شاید همون شب امیر بعدی رو معرفی کردن. یعنی بلافاظه سیستمشون یک حلقه بسته هست، هیچ نفوذ توش نمیشه. نظام سلطنت در عربستان کاملا یک نظام، یک حلقه بسته که شدیداً کنترل میشه و میبینیم نور در این حلقه نمیره، فوق العاده تحت کنترل هست. تمام مسئولین باید جزء خانواده سلطنت باشند. یعنی همه مسئولان عالی رتبه جزء خاندان سلطنت هستند. همه فرماندهان نظامی باید وابسته به نظام یا خاندان سلطنت باشند. حتی شما یه مأمور عادی نظامی که میبینید میگه آقای قانون ماست، نظامی ها باید مستقیم به تشکیلات خاندان آل سعود وصل باشند. نیروهای امنیتیشون همشون جزء خاندان سلطنت هستند، نیروهای نظامی و انتظامی و پلیس همه جزء. منتها امیر تو هر منطقه این قدرت و اجازه را داره که خودش اینها را به هر حال دستکاری کنه، حکم بده، جابجاشون کنه. منتها شدیداً اینها تحت کنترل هست، تحت کنترل نظام سلطنت و باید از خانواده اینها برداشته نشه.
خود امیر،
امیر تو هر استانی که به اصطلاح حاکم هست،
هم امیر هم فرمانده گارد،
یعنی کلی نیروهای نظامی تحت امر امیر اونجا لقب داده میشن
و بازمهدی هم فرمانده پلیس.
یعنی هم نیروهای نظامی هم نیروهای انتظامی دست چیه؟ دست امیر. یعنی فرمانده ارشدشون خودش شخص امیر فرمانده پلیس، شخص امیر فرمانده گارد نظامی اونجا به اصطلاح حکومت می کند. خب
سیستم حکومت موروثی است
که دیگه این هم شما عزیزان متوجه هستید که نیازی نیست ما توضیح بدیم. خب من اینجا یه تقسیم بندی دیگه هم دارم خدمتتون عرض میکنم تا ببینید نظام عرض کنم عربستان تو بحث دولت و مجلس و اینها چه ساختاری را در نظر گرفته است. یه عنوان من اینجا نوشتم به نام منابع قدرت. حالا بعدش هم گروه های تأثیر گذار را من یه اشاره خواهم کرد. این عنوانمون هست منابع قدرت. ببینید در عربستان قدرت دست کیست؟
یک شورای سلطنت که اشاره کردم 25
نفر اینا بالاترین
به اصطلاح قدرت هم اکثریت به اتفاق از خاندان آل سعود هم
اکثرا از خود خانواده آل سعود هستن که شورای خانواده سلطنتی هم اسم دیگرشونه. شورای خانواده سلطنتی اسم دیگر این شوراست. این شورا میتونه قدرت را محدود کنه برای شاه، این شورا میتواند شاه را عزل کند، این شورا میتواند شاه را نفی کند. و وقتی امضا کرد برای همه مسئولین نظام عربستان دیگه لازم الاجراست.
دوم منبع به اصطلاح قانون چیه؟ شریعت اسلام.
میگه آقا هر چه قرآن گفته اونم تفسیری که خودشون دارن، یعنی همون تشریعات آیین وهابیت. حالا گفتم جای بحثش اینجا نیست. میگه آقا هر چی اینها گفتن خودشون تفسیر میکنن که تفاصیل عجیبی میکنن. مثلا من هفته گذشته یه مطلبی را میخوندم، این مثالی واقعا برام شاید طنز بود که تو این عصر مثلا فتاوای برخی از سران شیوخ وهابیت پیرامون فوتبال اینا گفته بودن که آقا یک اگر میخوای فوتبال حرام است اول منطقه، چون حالا اتفاق افتاده میخواید استقبال میکنید بازی کنید شرط داره. 11 تا شرط نوشته بودن برای این فوتبال. یک آقا اونا این میخوان خلاصه بیان تو زمین اولا نباید 11 نفر باشن، 11 نفر غربیه، ترکیبش یا بکنید 10 نفر یا بکنید 12 نفر. دوم نباید شست بپوشن، باید لباس بالا بلند مثلا داشتشو بپوشن بیان فوتبال بازی کنن.
سوم دروازه ای اندازه نباید باشه، حتما باید جا بزرگتر بشه، بزرگتر بشه یا کوچکتر بشه و خاطر اینکه این غربیه این دروازه متوجه. چهارم باور نیازی نیست، باور نمیخواد بازی یه محکمه است. شما داور رو یک چیزهای عجیب و غریبی که انسان واقعا وقتی میخون میگو که با این حفظ 11 شهر ما اجازه میدیم شما فوتبال بازی کنید. آقا سر نبرد بزنید، با سر نباید توپو بزنید. یه شهر تا نکات فنی اینجوری که گفتم مثلا با وقتی میخون سایت هم بود یه مقدار گفتم خنددار بود که حتی اینا تو چه مثالی اینجوری هم بعضا فتواهایی را صادر می کنند. خب نکته بعدی سوم احکام حکومتی،
یعنی حکمی که پادشاه میده. یه وقت که آدر قانون یک مطلبی تو عربستان تو قانون نیومده، پادشاه یک حرفی را
پیرامون اون موضوع میزنن، سخن پادشاه میشه قانون. پس یکی از منابع قدرت در عربستان به اصطلاح احکام سلطنتی، احکام حکومتی و سلطنتی بهتر بگیم حکم قانون را دارد.
آقا شاه گفته میشه قانون. نکته بعدی،
پادشاه به عنوان خادم الحرمین میباشد.
یعنی یا مقدس‌ترین شغل در عربستان خادم الحرمین،
و شخص پادشاه به عنوان خادم الحرمین مفتخر میباشد. ایشان
یعنی شما این شرکت ها و برجد مؤسساتی که تو مدعی برکت که هستن کمک های پادشاه را میگیرن و در سراسر دنیا چه به مسلمان ها چه به غیر مسلمان ها برای ساخت مسجد، کلیسا، چی میدونم، هر کلیسه، هر چه، اینها کمک میکنن، میگن کمک های خادم الحرمین. به عنوان خادم الحرمین شما کمک های این حکومت را میبینید. نکته بعدی،
پادشاهی به ترتیب ارشدیت
بین فرزندان اینها
پدران عبدالعزیز از
مگر این که آقا دودمانش یک شبه از دیل بلنه تا این قانون لغوش به دا منبع قدرت فرزندان عبدالعزیز هم باید فرزندان عبدالعزیز به هر حال منتقل بشن. این هم نکته بود پیرامون بحث منابع قدرت. نکته بعدی وارد بحث نظام اقتصادی شیشی مرا
آخرین کمتر وارد نظام اجتماعی کم بشید
جانم. همه یه به این شخص پادشاه
همه یه از و نصفه ها به عهده اوست،
تمام از و نصفه. حالا
تو قوه قضاییه باشه، تو قوه مجریه باشه، یا تو قوه مقننه باشه.
اسمش قوه مقننه است، اسمش قوه مجریه است. خود پادشاه نخست وزیره، یعنی خود پادشاه نخست وزیر هم هست. مگر این کسی را بیاد به ایمان بریاد معرفی بکنه، به الا همه چیز دست خودشه. از دونه آر رئیس مجلس، مجلس چی؟
ما وقتی میشیم عربستان مجلس داره، قوه مقننه داره و میگن قوه مقننهش حق قانون‌گذاری که نداره،
اسمش قوه مقننه است. وظیفه‌شون چیه؟
وظیفه‌شون مشورت دادن. 120 نفرن،
120 نفرش توسط پادشاه
انجام میشه.
دست پادشاه قدرت مطلق است، یعنی هر چه پادشاه گفت اینا باید انجام بدن. من چند تا از صحبت های برخی از این نماینده ها به اصطلاح نماینده مجلس انتخاباتی که نیست دیگه، آقا نماینده، آخه نماینده من نمیشه اینا بود، چون نماینده باید انتخاب بشه. اینا هم شورای مشورتی پادشاه است، خودش هر چه دلش خواست منصوب میکنه، هر چند نخواست سری میذاردشون کنار. که یکی از اینها یه روزی یه حرفی از دهنش پیده بود، یه مطلبی و بنده بودا توی که از نامه ها نوشته بود که آقا من دوست دارم یک زمانی تو عربستان برسن، خانمه ها حق رانندگی داشته باشن، دختر من وقتی از سفر خارج میاد تو فرودگاه پیاده میشه سوار ماشین شخصیش بشه. این بیچاره را یک عرض کردن، دو تو نویسنده هم
ممنوع القلم کردن. گفتن تو دیگه حق نوشتن نداری. چرا این حرف رو خلاف آن بهاییت؟ مگر نمیدونی که رانندگی بر این زنها حرامه؟ چرا خلاف آیین ما و فتوای بزرگان وهابیت اومدی حرف زدی؟ حالا این بحث شد. بگم یه اتفاقی توی یکی از مدارس عربستان افتاد. یکی از مدرسه های رانمایی آتیش گرفته بود. یا عبد خام، یکی از مناطق تجاری عربستان رو منفجر کرده بودن. دختر یکی از این بزرگان روبرون اون منطقه بوده، منزلشون تعداد زیادی مجروح ریختن تو خیابون، آمبولانس نرسیده بوده. این دختر میاد ماشین باباشو برمیداره میاره، 5-6 تا مجروح را مردم میرن تو ماشین. این دختر به خاطر اینا نمیرن، این مجروح را میبره بیمارستان. آقا این خبر میشه تیتره دیگه. نمیدونم که بعد انفجار چه بوده، چند تا کشته شدن، چرا کشته شدن. خبرها همش میره که آقا دختر فلانی خلاف قانون و آیین وهابیت عمل کرده، رانندگی کرده. حالا بیا و جمعش کن. پلیس تو بیمارستان در حالی که مجروحا تو ماشین هم میگه اصلا تو بازداشتی، میگه آقا اینا دارن میمیرن، میگن به تو چه؟ من خواستم کار انسانی کنم، تو غلط کردی، کار انسانی کردی. مستقیم اینو میبرن تو گاه و تو منطقه پلیس که چرا تو رانندگی شب یکی گاهی مزرور رو برداشتی آوردی. یک قانون خوش و دوش، یکی از قوانین خوشی که من تو برتجا حالا میگم اونجا میخواندم، یک روزی یک مدرسه رانمایی آتش گرفته بود. خب قوانین خانم ها حجابشون اینه که از 10 سالگی باید نقاب بزنن، جزء واجباتشونه. حالا یک استثناءهایی تو برخی از شهرها مثل ریاض مثلا براشون هست، منتها تو مکه و مدینه خصوصا این اجرا میشه. میگه تو این مدرسه آتیش میگیره، 15 تا دختر بچه کلاس دوم رانمایی از شدت آتش بدون نقاب میان بیرون. پلیس اینها را میگیره و برمیگردونه داخل، میگه برید نقاباتونو بزنید. میگه اتاق کلاس آتیش گرفته، نقابهای ما سوخته، میگه برید نقاب بزنید. در مدرسه را میبندن، این 15 تا دختر بچه را میترستن داخل. 15 تاشون جزغاله میشن و تا چند حالا نبینید جاهلیت آقا فلانی 13 تا بچه که دختر را میگیم یه چیزی با اون تو خاطرات تلخ جاهلیت. نمیخواد بریم تو دوره جاهلیت، همین الان تو عصر اتم همین اتفاقات داره میفته تو عربستان، که واقعا حالا حقوق بشر اونجا اصلا سیستم عربستان از کل دنیا جداست، حکومتش جداست، ساختار اقتصادیش. میگه ما کاری به هیچ کجا دنیا نداریم. مدل اقتصادی عربستان یک مدل خاصه، از هیچ مدل اقتصادی موجود دنیا پیروی نمی کنه. اگر شما میگید آقا من 20 سال پیش رفتم نوشابه 1 ریال بوده الانم 1 ریال، راست میگن مردم، راست میگن. گرچه امسال این بحران گرانی تو عربستان هم تاثیر گذاشت، هتل‌ها جرم شد، بازار جرم شد و سازمان حج هم اعلام کرد که آقا به دلیل گران شدن شرایط و هزینه ها تو عربستان حجاج ما هم باید این اضافه ها را بدن. بالاخره اونجا هم تحت تاثیر واقع شد. جا انرژی الان اونجا به طور معمول 2 برابر ایران، اونجایی که منبع مثلا تو بحث اقتصادی اشاره خواهم کرد، منطقه قوار یکی از مناطق میدانهای نفتی عربستان هست. این منطقه نفتی عربستان که گفتم از کل نفت آمریکا نفتش میشه، همین منطقه خاص عربستان فوق‌العاده منطقه عظیم نفتی. خب نظام اقتصادی شو یه اشاره می کنم که من شما عزیزان، هر شما متوجه شدید قدرت قبضه شده در دست پادشاه، اما آیا بالاتر از پادشاه هم قدرتی هست؟ جواب می دید که بله 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 هست. اون شوراست که در سایه قرار گرفته و قدرت عز پادشاه و نفس پادشاه را اون شورای سلطنت دارن که به شدت هم مقبولیت دارن. البته معمولا پادشاه تو همون شورا هم به شدت میتونه اعمال نفوذ داشته باشه. تو این دوره ها من تو تاریخ سلطنت عربستان میخوندم فقط یک بار دیدم که اینا بعد عزل پادشاه را هم مطرح کرده اند. نظام اقتصادی، نظام سیاسی را گفتیم، نظام اقتصادی یک اشاره های خلاصش بود خدمتون گفتم. این چیزایی که گفتم چند تا نکتش رو خدمتون حالا می نویسم. نظام اقتصادی را نظام اقتصادی عربستان نظام آزاد، یعنی محدودیت اونجا اعمال نمی کنن، خصوصا برای بخش خصوصی تشویق می کنه دولت، به شدت بخش خصوصی را تشویق می کنه، سرمایه گذاری خارجی را هم تشویق می کنه. الان شما ملاحظه کنید عمده شرکت های نفتی خارجی هست اونجا که میان سرمایه گذاری کلان می کنن. آقا عربستان سالانه میلیاردها دلار در بخش نفت سرمایه گذاری می کنه. این که الان من دارم این راحتی به شما عرض می کنم که آقا عربستان روزانه قدرت تولید 10 میلیون بشکیل نفت را داره، برادر هر تولید نفت را وقتی می خواهید یه بشکه افزایش بدید هزینه داره، هزینه های کلان هم داره. الان ما تمام زور رو داریم می دهیم که بتونیم تولید نفت ایران رو به 5 میلیون برسونیم، قدرت پولیمون اجازه نمیده که تولید رو به 5 میلیون برسونیم. الان ما تو شهر که دومین حوزه نفتی عظیم دنیا الان استحصال نفت نداریم. چرا؟ چون عمق این چاه ها بغلد پایینه، نه تجهیزاتش داریم، نه سیستم های همکاری شدنی، نه تونستیم سرمایه گذاری کلام را تو خزر انجام بدیم تا از این دریای نفت مثل قزاقستان مثل آذربایجان استفاده کنیم. البته که از بخش بده حادثه سمت ما عمق چاهای نفت و خزر بیش از 1000 متر منتها سمت اونا 30 متر 40 متر زیر بستر دریاست که اونها براحتی دارن نفت را استخراج میکنن. و این اختلافی که ما الان با این 4 تا کشور داریم به خاطر همینه که ما میگیم آقا باید مشا استفاده کنیم از این دریای نفتی که تو منطقه خزر وجود داره، امکانات ما اجازه را نمیده. اما عربستان به دلیل بخش خصوصی و به دلیل آزاد بودن اقتصاد تونسته میلیاردها دلار سرمایه خارجی را جذب کنه برای به اصطلاح سرمایه گذاری. دوم آزادی سرمایه گذاری خارجی که تو این نکته هست. سوم تقویت بخش خصوصی، دولت کمک میکنه میگه آقا میخوایید برید تو کشورهای دیگه بانک بگیرید، بانک ایداستان. الان مثلا یکی از شرکت‌های خصوصی عربستان در بیش از 30 کشور رفته بانک اداره تأسیس کرده، مجوز گرفتن بانک را میندازن. الان ما برای اولین بار امسال دیدی یک بانک خارجی اومد ایران از اتحادیه اروپا و در ایران هم به هر حال ایجاد شد و امیدواریم که به هر حال ما هم بتونیم بخش خصوصی را. البته تو ایران ما متأسفانه بخش خصوصی نداره، بانک نمی‌زنه، بعد اولین کارش اینه که میره زمین میشه، تمام زمین ها را چی قیمت بانک زمین رو بالا بانک رو بزنید، تمام خونه های خالی را رفتن خریدن. یه خبر تلخ بهتون بگم که هم 2 هفته پیش تو تهران آقا برخی از این دلال ها را راه انداختن میرن در خونه ها در میزنن آقا خونه تون رو خریدار به هر قیمتی که پیدید. یک خانه 450 متری را تو تهران 2 هفته پیش 16 میلیارد تومان خیلی هم خب این خبر بپیچه تو تهران تو شمال شهر چی دیگه میاد خونه چی پایین تلقی بده.
آثارش تو قم هم شما ملاحظه می‌کنید. بخش خصوصی متأسفانه تو کشور ما، یعنی الان دولت داره هم‌هم‌میشو می‌ذاره که بخش الان از 44 برای همینه دیگه. الان تا پایان امسال دولت می‌خواد 550 شرکت دولتی را بده به بخش خصوصی. خدا کنه به حال بخش خصوصی بیاد و سالم کار کنه. هم رونق میشه برای اقتصاد، هم بدنه دولت لاغر میشه از این وضعیت نجات پیدا میکنه، هم اقتصاد شغل ایجاد میشه اگر مثل اینها بخوان کار کنن. عرض کنم به حضور شریف شما، این هم خلاصه این جریانات بود. حالا من در حاشیه این دو تا حاشیه رو من اینجا جهت اطلاعتون عرض میکنم. آرادم به حضور شما یک سازمانی داره عربستان به نام سازمان الرابط العالم الاسلامیه، الرابط العالم الاسلامیه که خدمتتون اشاره کردم. این سازمان مسئول کمک رسانی پولی عربستان به نام خادم الحرمین به مساجد سراسر دنیاست، به حوزه های علمیه، احداث مدرسه های علمیه، احداث مسجد، نه فقط به اینها بخش به اقلیت های مذهبی، به غیر مسلمان ها هم کمک میکنه. این شرکتی که به هر حال این کار داره انجام میده، حتی در کشورهای غیر اسلامی ها میره اونجا و اونجور دارن جذب میکنن نیروها را به سمت عربستان. یک نکته دیگه، این سازمانی که بهتون عرض کردم معروف‌ترین شرکت بخش خصوصی عربستان، شرکتی به نام البرکان. این شرکت امروز یک شرکتی که فقط در خارج سرمایه گذاری میکنه، دولت بهش مجوز داده، الان در بیش از 32 کشور بانک تأسیس کرده. همین شرکت البرکه است که فرمانگذاری های کلانی را داره انجام میده. خب محور دوم میریم که بحث خود اقتصادیش این نظامش بود. حالا این موقعیت اقتصادی عربستان چگونه است؟ خب برادران و خواهران، عربستان بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان است. تو پرانتز 25% نفت جهان را دارد، یعنی از هر 4 بشکه نفت کره زمین یه بشکه فارسی. این قدر ثروت تو این کشور کوچک خوابیده و شاید این دعای حضرت ابراهیم بود که اجابت شد که این ملت سیر باشد. اما همین جمعیت کم شما میبینید یک تعداد انبوی از مردم زیر خط فقرند. شما برید منطقه شیعه نشین شرق عربستان را ملاحظه کنید، خود عرب هم عربستان میگه 1 میلیون شیعه داریم، آمار غیر رسمی 3 میلیون شیعه است، در نهایت فقرند، هیچ بهشون نمیرسن. اما بیاید تو مناطقی که دسته خودشونه که مثال زدم مراتون، در اوج رفاه و در اوج به اصطلاح اقتصادشون فوق العاده اقتصاد بسیار بالاییست. دو، عربستان عضو مؤثر اوپک، عضو مؤثر، توضیحاتی را اونجا دادم، اینجا فقط دارم اضافه میکنم خدمت شما. سه، ظرفیت افزایش تولید نفت روزانه 2 میلیون بشکه نفت ظرفیت سرمایه گذاری کرده و به هر حال اونجا فوق العاده میتونه استفاده بکنه. چهار، بزرگترین میدان نفتی جهان به نام غبار تو منطقه عربستانی که گفتم مجموع نفتش از کل نفت قاره آمریکا همین میدان بیشتره. الان تقریبا بیش از 30 ساله که از این منطقه دارن نفت برمی‌دارن. پیشینی خود عرب‌ها و خود عربستان و خود آمریکا یا شرکت آرامکو گفته که ما تا 50 سال دیگه می‌تونیم از این میدان نفت برداریم. روزانه از این میدان الان 5 میلیون بشکه نفت استحصال میشه. یعنی اندازه بیش از کل نفت ایران که ما داریم از کل ایران نفت استحصال استخراج میکنیم، این میدان از کل نفت ما هم هنوز بیشتر هست. خب اینم از یک اشاره به بحث از کنم عربستان وضع اقتصادیش. 5 رشد تورم در عربستان از لحاظ اقتصادی حدوداً 1%. حالا امسال میگن از 1% یه مقداری به هر حال افزایش پیدا کرده. ششم رشد اقتصادی عربستان رشد زیادی نیست، رشد 1.6 را برای اینها زدن. عرض کنم درآمد سرانه 11,000 دلار. یه رقم نجومی ها برداریم، رقم نجومیه 11,000 دلار درآمد سرانه. برادران 6% سرمایه بانکهای آمریکا متعلق بر عربستان. صدها میلیارد دلار عربستان تو بانکهای اروپا و آمریکا سرمایه گذاری کرده. اگر سود پول اینها را متأسفانه سودشون زیر بدست بود، اگر این پولهای عربستان تو کشورهای اسلامی فقط میامن تو بانکهای اسلامی داشتن، تمام کشورهای اسلامی از این بنده فقر رهایی پیدا میکرد. گفتم کویت یک قلمش 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری های اینجوری اینها دارن انجام میدن. حسابی روزی زمین کشه ضربه در 340 دلار بکنید، ببینید روزانه قریب به 14 میلیارد دلار اینا درآمد نفتشون. این چه بهتن اینجوریه؟ من تطورشم برای ما مشکله که اینها چه نظام اقتصادی دارن. تو عربستان از لحاظ معدن هم برای تا الان 4500 معدن کشف شده، معادن طلا، معادن نقره، معادن مس، معادن اورانیوم، معادن مختلف توی سرزمین داره کشف میشه. سرزمین معادن اینا فرصت نمی کنن بپردازن به این معادن. اگر ای کاش این کنفرانس اسلامی متحد می شد همین عربستان، چه خدماتی می کنید به این دنیای اسلام بکن. اما چه بکنیم که متاسفانه این تفکر و آیین دجل وهابیت که حاکم هست، می دونید سلطنت دست آل سعود، تفکر و اندیشه دست وهابیت. یعنی حتی وهابیت تو انتخاب مثلا یا وزیر اوقاف ما باید نظر بدیم، وزیر ارشاد ما باید، وزیر حج ما باید با اجازه ما باید انتخاب بشه، نباید مخالف ما باشه. اینجا شما میبینید تو آیین حج این فشارهایی که اخیراً چشم‌نگاری رو هم عربستان رو انداختن، علاوه بر انگشت‌نگاری اومدن سیستم‌های چشم‌نگاری رو هم تو منطقه فرودگاه جده و مدینه راه انداختن. خب یه اشاره‌ای هم کنم به نظام قضاییش. نظام قضایی عربستان رو هم یک اشاره‌ای داشته باشیم که درسته که میگن آقا نظام قضایی داره، نظام مقننه داره، نظام اجرایی داره، منتها نظام قضایی وابسته به خانواده سلطنت در بحث نظام قضایی باید وابسته به اینها باشه.
دو، نظام قضایی متشکل از چهار مرجع است. این چهار تا مرجعی که اینها دارن
به این چهار تا نام به اصطلاح نامگذاریش میکنیم.
یک، دیوان عالی.
نکته دوم، دادگاه عالی.
نکته سوم، دادگاه محلی. و نکته آخر، دادگاه ویژه.
حالا تو این دادگاه ویژه یه دادگاه های خاصی هم زیر مجموعه دارن، اما اصل مرجع قضایی در عربستان متشکل از این چهار تا مرجع هست که میگن مراجع چهارگانه قضایی، که هر کدومشون یک وظیفه ای را اینها دارن. عرض کنم که من دیگه فرصت نیست اینها را براتون باز کنم که توضیح بدم هر کدومشون به اصطلاح وظیفه شون چی هست. عارضم به حضور شریف شما، پس نظام قضایی عربستان رو هم تقریبا باش آشنا شدیم که کلن زیر مجموع و وابسته به نظام سلطنت هست. این چهار تا دادگاه هر کدوم یک وظیفه خاصی را دارن که انجام میدن. اعتراضاتی اگر بشه میره نهایتا به دیوان عالی ختم خواهد شد، که اینجا من دیگه بخوام بحث کنم میترسم به مسائل بعدیمون نرسم، مجبورم که عبور کنم جزئیات رو بسپارم به خود دوستان.
گروه های تأثیرگذار رو هم من اینجا یک اشاره کنم. گروه های تأثیرگذار،
ما اونجا یه بعد از منابع قدرت داشتیم،
اما آیا غیر از منابع قدرت گروه های هم هستن که تأثیرگذار باشن در نظام سیاسی عربستان؟
چند تا گروه به ترتیب اولویت من اینجا خدمت شما عزیزان عرض میکنم.
یک، خاندان سلطنتی که اونجا معرفت حضورتون بودن. نکته دوم، علما و رهبران مذهبی.
وقتی گفتن آقای فلانی فتوا داده، این دیگه تأثیر خودشو میگذاره،
بلو این که شاه قلبن با اون فتوا موافق نباشد باید اجراش.
این چون این رهبران مذهبی و رهبرانی که اونجا بیرون انتخاب علماشون هستن یک جایگاه خاص دارن و به شدت حالا یا از ترس یا از هر چه بگیر دارن.
آقای امیر عبدالله ممکن از بسیاری از فتاوای علمایی که آیین وهابیت را دارن هدایت می کنن دلخوشی نداشته باشن،
می گوین، اما باید اجرا کن.
اون شخصیت ضد آمریکایی دیگه خبری ازش نیست امروز،
چون دمه ایشون اومد حریکه یک قدرت را گرفت، آمریکا سری اومد پیشش گفت فکیری ارتباط تو با ایران بیاد پایین.
سری دین موازه تندی که تو زمان ولی عهدش میگرفت به مرد پادشاه شد کنترلش کردن. آیین وهابیت به شدت بر اندیشه پادشاه تأثیر گذاره.
میزان مسائل عقیدتی خاندان سلطنتی دست رهبران مذهبی است در این ها.
سبب قبائل،
حالا قبائل هم اونجا سومین نیروی هستن که در ساخت قدرت تأثیر گذارن.
های چهار هزار قبیله تو عربستان هست، علم دارن، کتل دارن، آرم دارن، نشان دارن، شیخ دارن، رهبر دارن، و این نظام قبیله‌ای سنتی در طول این صدها سال گذشته باقی مانده. و شما وقتی میرید میبینید پادشاه به خاطر حفظ موقعی خودش تو طول سال به این قبایل سر میزنه و این قبایل میان خرج میکنن برای پادشاه، جشنهای اونچنانی برگزار میکنن که قبیله خودشون رو به رخ بکشن، مانور میدن که آقا مثلا امشب
امیر پادشاه مهمان قبیله فلان هست، هرچه هنر دارن میریدن تو سالن. هزینه های صدها میلیون دلاری بعضا میبینید انجام شده، میرید پخش مستقیم هم میکنن ها، تلویزیون عربستان تو همون ایام عمره که شما تشریف میبرید میبینید دیدار پادشاه رو از این قبایل نشون سنتشون نشون میدن از تلویزیون و اینها هنر نمایی میکنن هرچه دارن. نکته بعدی، چهارمین گروه خانواده بازر گانان. آقا بازرگانان و تجار بنام تو عربستان وجود دارن. اینها دو تا گروه های تأثیر گذارن. وقتی گفتن فلان تاجر این درخواست رو کرده، به هر حال حکومت روش و زمین نمیزنه، از یک جایگاه تجاری برخوردار هستن و به هر حال خصوصا سنتی هاشون، این هایی که خاندانشون از چند نسل قبل بازرگان بودن، اینها هم جز گروه های تأثیر گذار و جدیدن طبقه یک اخیراً چند سالی از چه مقداری بحث شده بگن طبقه جدید متخصصان و افراد حرفه‌ای و افراد این پنشتار یه خط میکشم گیرش، حالا میمیسم شیش شیعیان، یعنی در حقیقت استنباط شما از این طبقه تأثیر شیعان تأثیر دارن، اما پایین ترین جایگاه تأثیر واقعا کم لطفی میشه در حق شیعان تو منطقه. همین دیدار اخیر آقای هاشمی که تشریف بردن رفته بودن تو مناطق شیعه نشین، شما دیدید اصلا برخی از این مناطق گویا ما 100 سال 200 سال پیشه در اوج فقر یا بگیم در عمق دره فقر زندگی میکنن. خیلی آقای هاشمی رفته تو منطقه فدک، برای از این بار منطقه فدک را بررسی کردن، دیدن اوضاع احوال را، یک منطقه فوق العاده واقعا محرومی چه شما اونجا ملاحظه میکنید. خب این هم از گروه های تأثیر گذاری که تا اینجاست. طبقه شیعیان رو من گذاشتم طبقه آخر، چون در عمل به طور عملیاتی میبینید تأثیر اونچنانی تو نظام سیاسی ندارن، تو نظام سیاسی شون منطقه براتون جمعیتی به قول اونا یک میلیون نفر هستن بالاخره جز این کشور بلازه هست. عرض کردم عربستان از این به اصطلاح 19 میلیون نفر جمعیت میگه آقا 5% شیعه هست، خودشون میگه منطقه آماری که شیعه ها میگن، میگن آقا ما 15% جمعیت هستیم، یعنی 3 میلیون نفر شیعه هستن. عربستان میگه 5%، شیعه ها میگن 15%. جمعیت شیعه معمولا تو مناطق شرق عربستان اینها مستقر هستن. همین دیروز بود میخوندم تو منطقه فرانچستان به چند تا از منطقه شیعه را محاصره کردن، یک سال محاصره نتجسته. پریروز دو تا ماشین رفته بودن براشون غذا ببرن در دارو، این دو تا ماشین 21 نفر به اصطلاح با این کاروان بوده، گروهی از عرض کنم همین صحابیون تندرو اینا را محاصره میکنن، 21 نفر را به فجیع‌ترین وضع میکشن و اجسادشون رو آتیش میزنن و اموالی که بردن برای کمک به این مناطق تحت محاصره هم غارت میکنند و میرن. حکومت پاکستان هم تا الان هیچ واکنشی نشون نداده. امروز صبح من توی سایت ها دیدم گفت که خبر آمده که اینها زندانیانی بودن، تو زندان بودن تو فلان منطقه، خود دولت مجوز داده، مرخصیشون داده، برید فلان ساعت این کاروان داره میاد ترتیبشون رو بدید و بعدم برگردید تو زندان، یه جایزه هم بهتون. یعنی یک نظام دوگماتیسم
دوگماتیزم فکری و اندیشه‌ای و این بحث شیعه کشی که تو اینها رونق گرفته، من نمیدونم حالا جای بحث ما اینجا نیست. بریم سراغ اوضاع سیاسی و اوضاع فرهنگی و اجتماعیش که خیلی شما باشون برو خواهید بود. اوضاع فرهنگی و اوضاع فرهنگی و اجتماعی که نکات متعددی را ما اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم. الان هنوز البته من گشتم که آمار تولید گندم روز رو پیدا کنم، پیدا نکردم. حتی تو برخی از سایت‌های که بیشتر دور عربستان مطلب میزنن ندیدم. یه خبری را من خواندم که عربستان الان جز تولید کنندگان بزرگ گندم هست. الان هم هست. بله بله، الان جز تولید کنندگان بزرگ گندمه، علی‌رغم این که صحرایه، علی‌رغم این برنامه منطقه تولیدش تولید صنعتیه، یعنی به روش صنعتی الان عربستان در کنار یکاش دیتر یادم آوردی تو بحث اقتصادی اشاره‌ای می‌کردم، گفتم خیلی از مطالب هست که من نگاه به ساعت می‌کنم اینا رو برسم بجم. منطقه عربستان برای یکی از تولید کنندگان انبوه گندم، یعنی خیلی جالب از این منطقه خشک و صحرایی یک منطقه تولید کننده انبوه گندم هم باشه که این به کمک همون پیشرفت‌های صنعتی است که دارن با ابزار صنعتی به هر حال رفاهی آماده کردن برای اینها که بتونن انجام بدن تولید گندم را. خب عرض کنم تبعیض طبقاتی، تبعیض طبقاتی فاحش شما میبینید فرمسان، یعنی شاهزادگان اونجا میبینید طبقی اشراف، رفاه مطلق، خانه های بزرگ، کاخه های زرین، ماشین های چند صد میلیونی، هواپیما های شخصی و بعد دیدیم مناطق شرق فکر مطلق که شما این عکسایی که دیدی زدن همه سایت ها فهم منطقه جای آشین رفته بود نشون میدادن، انسان دلش میره که اینا بندگان خدا از اولین رفاهیات اجتماعی محروم هست. برید از حرم فاصله بگیرید تو خود مکه، این خونه های بلکی، چادرها، کترها تو حاشیه. اصلا تبعیض طبقاتی فاحش را من اینجا عمدن نوشتم چون شما ملاحظه میکنید آقا با از بین خود عرب ها هم الان وجود دارن تو حاشیه شهرها، میگن کفرنشین ها درست عمدتا مهاجرن چون اونجا 27% مهاجر وجود داره تو عربستان، کشور مهاجر خیزیست متوجه. منطقه تو مناطق شرقی آجاقا تشریف میبرید اونجا میبینی که چقدر این مردم در سفرن، آلونک هایی که اونجا هست. منطقه جالب اینه خانه ها بلوکیه، خانه ها کتریه، اما بالاش ماواره بروشه، یعنی آنتن ماواره اونجا به خاطر این بحث فرهنگی شد. الان اونجا یک حجمه فرهنگی هم اونجا وجود داره که به هر حال حالا من نمی‌دونم دلیل اصلی این که اینجوری ماواره اونجا آزاده تو خیابونا کنار مکه شما رد بگید تو خیابونای پایین این همش ماواره گذاشت. از یک طرف میان اون فشار حلقه خیلی تنگ را دور مسائل سیاسیشون میچینن، اگه جناب میان ماواره آزاد برو بشین شب تا صبح بری خودت رخت تماشا کن، ما وارد ببین، ما کاری به کارت نداریم. اونتا بیرون خواستی بیایی باید نقاب بزنیم، زن حق خروج از خانه رو نداره به تنهایی، باید با شوهرش باشه، باید با باباش باشه.